ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک می‌شنوید. رسانه‌های اسرائیل از تصمیم بنیامین نتانیاهو برای اشغال کامل نوار غزه خبر می‌دهند. وضعیت اقتصادی ایران در جلسه غیر علنی مجلس بررسی شد. و رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران نسبت به وضعیت بحرانی سرخ‌حصار هشدار داد. سلام، کامبیز کراماتی هستم با مجموعی از تازه‌ترین خبرها. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آماده رونمایی از طرح بروز شده جنگ غزه شده که برای نابودی گروه افراطی حماس و تضمین آزادی ده‌ها گروگان طراحی شده است. بنا به گزارش این رسانه‌ها، بنیامین نتانیاهو در پی شکست مذاکرات آتش‌بس با گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، تصمیم گرفته است که نیروهای نظامی این کشور کل نوار غزه را تصرف کنند. کانال 12 اسرائیل و روزنامه جروزالم پست به نقل از مقاماتی در دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش دادند که استراتژی بروز شده اسرائیل اشغال دوباره نوار غزه را در بر خواهد گرفت، از جمله مناطقی در شهر غزه که ارتش معتقد است گروگان‌ها در آنجا نگهداری می‌شوند. طبق این گزارش‌ها، کابینه اسرائیل قرار است امروز سه‌شنبه برای تصویب این طرح تشکیل جلسه دهد. چندین عضو کابینه که با نخست وزیر صحبت کردند گفتند که او تصمیم گرفته است جنگ را به مناطقی که ممکن است گروگان‌ها در آنجا نگهداری شوند گسترش دهد. صبح امروز سه‌شنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی با حضور تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت پزشکیان وضعیت اقتصادی ایران را بررسی کردند. به گزارش رسانه ایران، در این جلسه علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد دارایی و حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی این کشور به نمایندگان ارائه دادند. از جزئیات این جلسه اطلاعی در دست نیست، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت
در حوزه رشد اقتصادی و چه در حوزه بحث معیشتی به این موضوعات پرداختیم که حالا گزارشی از این رو انشالله در فرصت مناسب خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم.
اقتصاد ایران با چالش‌های جدی از جمله نرخ تورم بالا روبرو بوده است. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به وضعیت بحرانی پارک ملی سرخ‌حصار هشدار داد. مهدی پیرهادی امروز سه‌شنبه در نشست شورای شهر تهران گفت که بخشی از هویت ملی کشور با بی‌تدبیری‌ها خشک شده است.
ساختمان محیط زیست در سرخ‌حصار قرار دارد. یعنی محیط زیست می‌داند چه بلایی دارد سر پارک ملی ایران می‌آید، اما چشم‌هایش را بسته. اگر این سازمان چند متری خودش را نجات ندهد، دیگر کجا رو
می‌خواد نجات دهد؟ عضو شورای شهر تهران از فعالان محیط زیست خواست برای نجات سرخ‌حصار دست به کار شوند. او از مسئولان محیط زیست ایران به خاطر بی‌توجهی به این پارک ملی انتقاد کرد. پارک ملی سرخ‌حصار که یکی از بزرگترین پارک‌های ملی ایران به شمار می‌رود، در شرق تهران قرار دارد. خانواده یک زوج بریتانیایی که 7 ماه پیش در کرمان بازداشت شدند، از انتقال آنها به زندان‌های قرچک ورامین و فشافوی خبر دادند. جو بنت، پسر لینسی فورمن، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که در این هفت ماه نتوانسته با مادر و ناپدریش گفتگوی تلفنی داشته باشد. خانواده لینسی فورمن و کریگ فورمن که اکنون در 2 زندان مجزا در اطراف تهران نگهداری می‌شوند، در بیانیه‌ای از دولت بریتانیا خواستند هر چه سریع‌تر وارد عمل شود و برای آزادی آنها اقدام کند. حملات نظامی روسیه در اوایل روز سه‌شنبه به زیرساخت‌های حیاتی در شهر لوزووا در منطقه خارکیف اوکراین آسیب جدی وارد کرد و منجر به کشته شدن 1 کارگر راه‌آهن و زخمی شدن حداقل 10 نفر از جمله 2 کودک شد. این حمله باعث آتش‌سوزی در سراسر شهر و اختلال در خطوط راه‌آهن در لوزووا، یک مرکز حمل و نقل استراتژیک و مهم شد. شرکت ملی راه‌آهن اوکراین تایید کرد که یکی از کارکنانش در این حمله کشته شده است. 4 کارگر راه‌آهن دیگر نیز زخمی شدند. این شرکت گزارش داد که اکثر غیرنظامیان در این منطقه موفق شدند به موقع به پناهگاه‌ها برسند. به گفته سرهی زلنسکی، شهردار لوزووا، بمباران روسیه ساختمان‌های مسکونی چند طبقه، خانه‌های شخصی و زیرساخت‌های کلیدی را تحت تاثیر قرار داد. او گفت که خدمات اورژانس در حال تلاش برای برقراری مجدد آب و برق در بخش‌هایی از شهر هستند. این حمله بخش از حمله گسترده پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین بود. نیروی هوایی اوکراین از سرنگونی 29 پهپاد خبر داد، اما اصابت چندین فروند از آنها را در شرق از جمله در منطقه خارکیف تایید کرد. اما 6 اوت 1945 تنها 1 بمب شهری را به ویرانه بدل کرد و جهان را با چهره مرگبار سلاح هسته‌ای روبرو ساخت. 8 دهه پس از آن انفجار مراسم یادبود قربانیان این بمباران اتمی در حالی برگزار می شود که سایه تهدیدهای هسته‌ای هنوز بر سر جهان سنگینی می کند. گزارش را بشنویم از رویا ملکی.
کمی پیش یک هواپیمای آمریکایی تنها یک بمب بر روی هیروشیما انداخت و این شهر را از نظر کارایی برای دشمن نابود کرد. این بمب قدرتی بیش از 20,000 تن TNT دارد.
این صدای هری تورمن 33 رئیس جمهوری آمریکاست. او 6 آگست سال 1945 ساعتی پس از آنکه ایالات متحده به دستور او بمب اتمی با نام پسر کوچک را بر روی شهر هیروشیما در ژاپن انداخت این خبر را اعلام کرد، روزی که جهان چهره ویرانگر جنگ اتمی را از نزدیک دید. 80 سال از آن روز می‌گذرد. 6 و 9 آگست سال 1945 دو بمب اتمی با نام‌های پسر کوچک و مرد چاق آسمان هیروشیما و ناگازاکی را شکافت. بمب‌هایی که 600 متر بالای سر این شهرها منفجر شدند و در کسری از ثانیه دمای انفجار هر چیزی را در شعاع 3 کیلومتری سوزاند. انفجارهایی که بیش از 210,000 انسان را به کام مرگ کشاند و سایه رعب‌آور تشعشع و بیماری را تا نسل‌ها بر جای گذاشت. بسیاری در دم کشته شدند، اما هزاران تن که دورتر از نقطه انفجار بودند طی هفته‌ها و ماه‌های بعد به دلیل سوختگی، جراحات و بیماری‌های ناشی از تشعشعات جان دادند. مینورو موراوچی 80 ساله از بازماندگان نسل اول بمباران اتمی ناگازاکی است. او مرگ برادرش را اینگونه روایت می‌کند.
دانشجوی پزشکی بود. سالم از انفجار اومد بیرون. هیچ اتفاقی براش نیفتاد. اما هر روز ضعیف و ضعیف‌تر شد. چند روز بعد از انفجار هر چی می‌خورد و برمیگردوند و معده‌اش هیچ غذایی رو قبول نمی‌کرد. حتی نمی‌تونست آب و قورت بده. اگه امروز بود می‌دونستیم که اینا نشونه‌های مسمومیت ناشی از تشعشعات اتمیه، اما اون موقع هیچ چی نمی‌دونستیم. تا اینکه یک روز برادرم از شدت تهوع جونش از دست داد.
این یک مرگ از هزاران مرگ حمله اتمی به ژاپن است. بسیاری از بازماندگان دچار بیماری تابش شدند. تهوع، استفراغ، ریزش مو، خونریزی و در نهایت مرگ. در بلند مدت نیز ابتلا به سرطان خون و تیروئید در میان بازماندگان افزایش یافت. ژاپن دهه هاست به یاد قربانیان مراسم برگزار می کند و بازماندگان هنوز هم با بازگویی فجایع آن روزها جهان را به کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای فرا می خوانند. بازماندگان ژاپنی از جمله فعال‌ترین مخالفان تسلیحات هسته‌ای در جهان شدند. برخی از آنها در سالهای اخیر با رهبران جهانی دیدار کردند و خواستار نابودی سلاح‌های اتمی شدند. در سال 2016 باراک اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهوری وقت آمریکا از هیروشیما بازدید کرد. او عذرخواهی نکرد، اما بازماندگان را در آغوش گرفت و خواهان جهانی آری از سلاح هسته‌ای شد. 8 دهه از آن دو انفجار می‌گذرد. هیروشیما و ناگازاکی دیگر تنها دو شهر نیستند. آنها به نماد هشدار برای جهانیان بدل شدند. هشداری درباره بهایی که بشریت برای قدرت بی‌مرز می‌پردازد.
اما نمایندگان بیش از 160 کشور جهان در ژنو گرد هم آمدند تا برای تدوین یک توافق الزام‌آور بین‌المللی برای مبارزه با آلودگی پلاستیکی تلاش کنند. هدف مذاکرات سازمان ملل متحد دستیابی به توافقی است که تولید، طراحی و مدیریت پسماند پلاستیک را تنظیم کند. در آخرین دور مذاکرات که در اواخر سال 2024 در کره جنوبی برگزار شد، هیچ توافقی حاصل نشد. کارشناسان میگویند که آلودگی پلاستیکی اقیانوس‌ها هوا و خاک را آلوده می‌کند و به طور فزاینده‌ای وارد زنجیره غذایی و بدن انسان می‌شود. طبق برآوردهای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد UNEP، حدود 500 میلیون تن پلاستیک در سال 2024 در سراسر جهان تولید شده است که نزدیک به 400 میلیون تن آن به زباله تبدیل شده. و دادستانی کرمان میگوید ضارب دادستان رفسنجان دستگیر شده و تحت بازجویی است. مهدی بخشی در یک نشست خبری گفت که ضارب که به گفته او فردی سابقه دار دارای اختلالات شخصیتی و معتاد به مواد مخدر صنعتی است، به دلیل احساس تهدید نسبت به فعالیت‌های مجرمانه خود دست به این حمله زده است. او در این حال گفت که تحقیقات قضایی برای روشن شدن تمامی ابعاد پرونده و انگیزه‌های پشت صحنه این اقدام ادامه دارد. ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری کرمان جمعه 10 مرداد خبر داد که علیرضا محمدی دادستان انقلاب شهر رفسنجان شب قبل در خانه خودش هدف حمله با چاقو قرار گرفته و مجروح شده است. او در تیر 1402 به این سمت منصوب شده بود.